خب بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم دوستان خدمتتون، روزتون بخیر. خب عرض کنم حضورتون که و همچنین خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم. یه مروری بکنیم با هم دیگه. جلسه قبل با هم اول یه بحثی داشتیم راجع به سازمان روانی انسان چیه، چجوری کار میکنه. سعی کردیم به ساده ترین شکل بیانش بکنیم که توی یک نمودار بیاریم نشونش بدیم که عملا چجوریه. این نموداری که شما میبینید در اصل یه ترکیبی از حالا چندین نظریه اصلی تو حوزه روانشناسی، نظریات بزرگ تحت عنوان. الان دیگه تو حوزه روانشناسی ما معمولا نظریات بزرگ نداریم، نظریات روان نوار باریک داریم. نظریات بزرگ مال قرن 20 بوده، نظریات بزرگ بعد دیگه نظریات جدید دیگه اومده توی حوزه‌های نوار باریکی شروع کرده، اونجا به هر حال روش نظریه پردازی شده روی حوزه‌های خاصی از این ابعاد مختلف سازمان روانی انسان شروع کردن نظریه پردازی کردن. اما ترکیب نظریات بزرگ روانشناسی رو وقتی که می‌بینیم، نگاهشون به انسان وقتی می‌چینیم کنار هم، تقریبا یه همچین چیزی در میاد. هر کدوم از نظریات یه تیکه رو بهش پرداختن، بازش کردن و ترکیبش عملا به این شکل در میاد. خب و دیدیم که فرضیه غالب توی سلامت روان و توی تبیین اختلالات فرضیه بایوسایکوسوشو اسپریچوال هست که مورد تایید WHO هم هست، سازمان جهانی بهداشت. صحبت هم شد اولین گام سازمان جهانی بهداشت، اولین تعریفش از سلامت این بود که تعادل زیستی. بعد اومدن گفتن که تعادل زیستی روانی، بعد اومدن گفتن تعادل زیستی روانی اجتماعی، و آخرین تعریف WHO از سلامت تعادل زیستی روانی اجتماعی معنوی، اسم بایو سایکو سوشو اسپریچوال. یه بحث دیگه هم هست که احتمالاً تعریف آینده انوایرونمنت هم بهش اضافه بشه، محیطی، سلامت زیستی روانی اجتماعی معنوی محیطی. خب این هنوز رسما WHO اینا وارد نکرده، اما بحث یه سری طرفداران محیط زیست و اینا دارن میگن که آقا بحث محیط رو هم ما باید وارد چی بکنیم، وارد ابعاد سلامت، ابعادی که مستقیما به سلامت انسان مربوط میشه باید واردش بکنیم. خب امیدوارم که اشکال از سیستم من نباشه. خب نظر اوکی خطی. خیلی خوب، بعد بحثی که ما اینجا داشتیم این بود که بحث بعدی راجع به عوامل صحبت شد، عوامل زیستی روانی اجتماعی تو سلامت دخیل هستن، و الان ما میگیم بحث برسیم به بحث امروزمون که بحث امروز بحث چی هست. بحث امروز بحثیه که به چی میپردازه، به میخوایم که آره دلایل شیوع مشکلات روانی اجتماعی، اون عوامل مرتبط تو حوزه دانشجوها، ببینیم چرا تو دانشجوها چه عواملی میتونه چی باشه، عواملی به چه دلایلی تو حوزه جمعیت دانشجویی میتونه مشکلاتی وجود داشته باشه، مشکلات روانشناختی که دیروز با صحبت شد. عوامل مشکلات روانی عملا الان استاندارد ترین تعریفی که بر از نظر علمی و از لحاظ بالینی بهش توجه میشه، رنجاور بودن ویژگی ها، حالش بد باشه و فانکشنش مختل باشه، عمل کردش مختل باشه. اینو ما میگیم طرف دچار مشکله، دچار اختلاله. یکی از بحثایی که از تو سن دانشجویی سن پر ریسکی، یعنی که اکثر اختلالات روانی که ما زمینه ژنتیکش را داریم و حالا شرایط محیطیش هم از قبل برامون فراهم شده از بد و تولد، معمولا بروزش توی سن حدود نزدیک 18 تا 24 سالگی هست، یعنی دقیقا سنی که زندگی دانشجویه دیگه. تو این سن، خود این سن، سن بروز اختلالاتی که آدم ها از قبل زمینش را داشتن. به خاطر همین مداخلات درمانی و تشخیص به موقع هم خیلی کمک میکنه برای اینکه پیشگیری بکنه از پیشرفت اون مشکل و یا زودتر مهار بشه. هم اختلالات روانی هم اختلالات شخصیتی معمولاً توی این رنج سنی دیگه خیلی پررنگ شروع میکنه علامتهای خودش را نشون دادن. خب یکی هم این که یکی از عوامل دیگه هم که الان ما میبینیم تو دانشگاه ها هست، الان بحث خانواده موضوع خیلی مهمیه. ساختار خانواده ها، خیلی از خانواده ها ساختارشون الان ایراد پیدا کرده، یا پرتنشن یا خانواده های سردین یا کم تعامل به اصطلاح. خانواده ها خیلی هسته‌ای شدن، خانواده های تک والدی، خانواده های از هم پاشیده الان دارن تعدادشون خیلی زیاد میشه، خانواده تک والدی خیلی زیادن و اینا مسائل خودش، خود این عوامل زمینه سازی برای انواع کج‌کارکردی های دانشجوها میتونه باشه. و کیفیت زندگی خانوادگی هم وقتی که کاهش پیدا کرده، ما میبینیم که خب عملا شخص نوجوان و جوان، نو این توی به خصوص توی این رنج سنی، نوجوان و جوان معمولا دنبال کی میگرده؟ یک بدلی، یه جانشینی برای کسایی که اون ابژه ها ما بهشون میگیم، اون آدم های اصلی که نقش خودشون رو تو خانواده درست بازی نمی کنن، یا کم بود یا کم هستن، حالا یا مادر یا پدر. عمدتاً الان چی هست؟ عمدتاً الان یه زمانی پدرها خیلی غالب بود فقدانشونی و بد کار کردیشون، الان مادرها هم همینطور شده دیگه. مادرها هم شاغلن، مادرها هم عصبیان، مادرها هم از نبود پدرها و یا به هر حال کمکاریای پدرها تو سیستم خانواده عصبیان، و دیدیم که دیروز دیدیم کجا معمولا جا به جا میکنن توی رابطهشون با فرزندشون، رابطه اون ناکامیاشون و خشمشون رو وارد میکنن. و بحث بعدی اینه که دوران دانشجویی دورانیه که معمولا استرسورهای با یه سری مشکلات استرسورهای همراهه، که این استرسورها شاید خیلی هم طبیعی هست، خب طبیعیه، و این استرسورها میتونه ما رو ببره به سمت دانشجو رو ببره به سمت اختلالاتی که استعدادش رو داره. سلام. اختلالاتی که استعدادش را داره. این استرسورا معمولا چی هست؟ دانشجو معمولا با چه استرس ها و تنش های معمولا مواجه هستن؟ فکر میکنید دوستان شما بالا بهتر میدونی تنش هایی که دارن چی؟ خود داستان درس، تکالیف درسی و تغییر سیستم امتحان ها، روش درس خوندن، روش تحصیل عوض میشه. بله دیگه،
جنس مخالف،
دقیقا نیازهای جنسی معطل معمولا تو این سن، معمولا نمیتونن ازدواج بکنن و نیاز جنسی فشار میاره توی، حالا تو جامعه ما تو اولی محیط مختلط تحصیلی هم درسی هم قرار میگیرن و خب این خودش یه طبیعی استرس تنشه. خب دیگه چی؟ دغدغه شغلی، یه استرس، یعنی دغدغه های شغلی استرس جدیه توی این قضیه. ما یه زمانی اینجا چند سال پیش توی خوابگاه یه پژوهشی انجام دادیم از طرف مرکز مشاوره، تو خوابگاه پسرها استرس اول، دغدغه اول شغل بود. حالا بعدش چی میشه دیگه؟ دیگه چه استرس هایی؟ مسائل مالی، معمولا مسائل مالی دارن، بزرگ شدن دیگه سختشون و دستشون رو چیکار کنن؟ دراز بکنن جلوی پدرشون، اما خب به خصوص اینجا نمیذارن که برن سر کار، که شما بچه های اینجا که اجازه بهشون نمیدین که هم کار کنن هم درس بخونن، یا کار یا درس دیگه. بله آها، بچه سلام، دوری از خانواده به خصوص بچه های خوابگاهی، برای اولین بار خیلی از بچه ها اون تجربه همسیک رو دارن دیگه، جدا شدن از خانواده دیگه. آها آها، به هر حال اینجا یه جاییه که تفاوت طبقاتی بیشتر خودش رو نشون میده. قبلا کجا بودن؟ تو دبیرستان، به هر حال دبیرستان ما سلام توی منطقه خودشون بوده دیگه، خب و بالاخره طبقه اجتماعی اقتصادیشون شبیه بقیه اعضای هم کلاسی ها و هم مدرسهشون خیلی فاصله نداشته، اما الان ممکنه خیلی، یکی از روستا پا میشه میاد، یکی هم مثلا از به فرض این که مثلا الهی تهران پا میشه میاد، خب طبیعتا اینا تفاوت طبقاتی خیلی شدیدی دارن. حالا شما بخواهم بگید اختلاف میاد آزادی، دقیقاً یکی از چیزها آزادی بیشتری که این حتی تو تحصیل سر کلاس بره نره، انتخاب واحد رو انتخاب بکنه نکنه، آزادی عمل بیشتری پیدا میکنن بچه ها. دانشجو شده، خانواده کنترل کمتری داره، انتظار کنترلی کمتری داره، اصلا اومده از یه محیط کوچیک توی محیط بزرگ، بچه خوابگاهی کلن آزاده. پس آزادی هایی که تجربه تا حالا نکرده و ممکنه امنیتش رو به خطر بندازه. شما ما توی یک تعارض بنیادین توی انسان هست بین امنیت و آزادی. ما اگه زیاد بریم به سمت آزادی امنیت به خطر میفته، زیاد حرکت کنیم به سمت امنیت آزادی به خطر میفته. و یکی از تعارضایی که ما تو زندگی باید تکلیفمون رو بهش روشن کنیم، تعادل برقرار کردن بین امنیت و آزادیه. ما تئوری داریم مثلا تو این زمینه، نظریه داریم، نظریه اریک فروم که میگه یک تعارض بنیادین تو همه انسان ها هست، تعارض بین امنیت و آزادی. ما هر دوشو میخوایم، ولی تو اینکه هر دوشو با هم داشته باشین دوچار چالش، و حتی میگه جوامع هم همین مسئله رو دارن. دیگه چه تعارضاتی داریم دانشجو ممکنه داشته باشن؟ چه استرس هایی بهشون وارد بشه، استرس هایی که باش درگیر هستن توی زندگی دانشجویی؟ برگردیم به زندگی دانشجویی خودمون، چه دغدغه هایی داشتیم، چه فشارهایی رومون بود. گفتم تو خوابگاه پسر ما تحقیق کردیم، استرسور اول دغدغه شغلی بود. تو خوابگاه دختر خوبه چی در اومده باشه؟ ازدواج. دغدغه اول ازدواج در اومده. خب مسئله ازدواجش دیگه، بله، مهاجرت، ادامه تحصیل. الان اپلای خیلی مسئله خیلی همیشه بوده، الان بیشتر شده. الان چرا؟ چون خانواده هم داره پوش میکنه برای اپلای کردن، باید بری اینجا، جا موندن نیست اینا. خب بله دیگه، دقیقاً استرس هایی که حالا تو زندگی خوابگاهی اصلا ایجاد میکنه، هم متاقی ها، دانشجوهایی که حالشون بده دانشجوهای دیگه را چیکار میکنن؟ به دانشجوهای دیگه تنش وارد میکنن. چه جوری تنش وارد میکنن؟ دانشجوی دیگه واقعا یه منبع استرس میتونه، بعضی از دانشجوها میتونن برای دانشجوی دیگه منبع استرس باشن، بعضیاشون. به چه شکلایی میتونن منبع استرس باشه؟ دقیقاً سبک زندگیشو به هم میزنن، سبک زندگی رو تو خوابگاه به هم میزنن. انتظارهایی توی فرد ایجاد میکنن که توان برآورده کردنش رو نداره. دیگه چی؟ کی؟ به گل و گیاه علاقه داره؟ به گل، آره اخیراً، بله اخیر. نه این دانش آموزه دیگه کشیده دیگه. سلام دکتر. دانشجوی دیگه دعوت میکنن به مواد، دعوت به گل و گیاه. و یکی از چیزایی دیگه چه چیزایی دیگه؟ استرس هایی که وارد میشه، حالا یا از طرف دانشجو یا از طرف به صورت طبیعی، خود دوری از والدین اشاره کردن، هومسیک شدن، بله، تجربه هومسیکی، بله، مشکلات دیگه تقریبا اشاره کردن، مشکلات تحصیلی، مشکلات مالی، مشکلات اجتماعی اشاره کردین، مسئله سربازی، نیاز جنسی رو اشاره کردین، سازگاری با زندگی خوابگاهی اشاره کردین، روش های تحصیل، این که روش تحصیل تو دانشگاه یه تغییراتی داره، خود ادپت شدن با روش جدید. قبلا مثلا ممکنه که با کتاب کمک آموزشی و با معلم به هر حال تدریس خصوصی و اینا راحت تر کارش جلو می برده، اما الان نه، الان دیگه باید خودش یه سری به هر حال روی مستقل بشه تو فرایند تحصیلش. خود داستان بحران هویت، نوجوانی تو کتاب میگن باید 18 سالگی بحران هویت حل شده باشه، تو ولی مال تو کتابه. الان بحران هویت، بحران های نوجوانی تا 24-5 سالگی، حتی شما تو کشور غربی هم میگن تا 24 سالگی، معمولا 24-5 سالگی کش پیدا میکنه. تو کشور ما که همکارا معتقدن تا 30 سالگی 35 سالگی هم الان کشیده شده. بحران هویتی که باید کی تموم بشه؟ باید تا 18 سالگی تموم بشه دیگه. حالا به واسطه این که آدم باید بیشتر تحصیل بکنن تا وارد بازار کار بشن تا 22 سالگی. ولی به هر حال زندگی دانشجویی، دانشجوها اکثرا هنوز مسئله بحران هویت دارن، هنوز آیدنتیتیشون درست شکل نگرفته، هنوز نمیدونن کیان، تکلیفشون با خودشون، با اهدافشون، با دینشون، با ملیتشون، با شغلشون مشخص نیست. خب دیگه. و بله، تو تئوریایی که مربوط به هویت هست و اصلا نظریه پردازان اصلی هویت که حالا اریکسون بوده بعد حالا مارشیا اومده کارش ادامه داد، این تئوری پردازه میگن که مسئله اصلی تو هویت اینه که تعارض بین ارزش هایی که تو جامعه، یعنی جامعه یه ارزش های روشنی را، ارزش های متعارض ارائه میکنه. وقتی که توی جامعه ارزش ها متعارض باشه، آدم ها توی انتخاب هویتشون دچار مشکل میشن، به خصوص تو هویت اجتماعی. ما و ما اینو به شدت الان به خصوص داستان بعد از انقلاب ما این داستان خیلی شدید داشتیم تو جامعهمون. یه چیزایی تو آموزش و پرورش مثلا رسما بوده که تو زندگی خانوادگی خب نبوده. مثلا میان میگن که آقا این چیزا حرام است، میاد میبینه همون چیزی که معلمش داره سر کلاس میگه حرامه، پدر و مادر خودش دارن انجام میدن. بعد یه جایی میره میبینه همون معلمی که اومد گفت که این حرامه، خودش داره یه جای دیگه همون کارا انجام میده. این تعارضاتی که ارزش‌های متعارضی که توی جامعه وجود داره، میگه که به شدت هویت‌یابی آدم‌ها رو چیکار میکنه؟ به تأخیر میندازه. یکیش اینه، یکیش مسئله دیر مشخص شدن وضعیت اشتغال. مسئله هویت شغلی یکی از مهمترین موضوعات هویت‌یابیه. این یکی دیگه از متغیرهاست، عوامل قضیه. یکی دیگه هم مسئله ملیته. ما اون ملیت ستیزی که بعد از انقلاب شروع شد باعث شده که ما الان هویت ملیمون خیلی ضعیف باشه. یعنی اینو پژوهش ها نشون میده که ما هویت ملیمون، یعنی عرق ملیمون نسبت به خیلی از آدمای دیگه دنیا چیه؟ پایین تره، ضعیف تره. ما اونقدری که دلمون، حواسمون به منافع خودمون هست، حواسمون به منافع ملیمون نیست. اینا یکی از چیزهایی که هممون دیگه داریم حس میکنیم. حتی بعضی وقت حس میکنیم که مدیران ارشد کشور هم اصلا انگار دغدغه منافع ملی ندارن، بیشتر منافع چیز دیگه است. و این داستان داستانیه که خب باز دوباره عرق ملی ضعیف باعث میشه که هویت یابی به تأخیر بیفته. دانشجویی که پدر و مادرش بهش میگن که اینجا جای موندن نیست، دانشجویی که خودش فکر میکنه که من باید برم از این مملکت، قطعا یه بخشی از هویتش که هویت ملیش هست شکل نمیگیره تا زمانی که تکلیفش باید که من کجای این دنیا میخوام زندگی بکنم روشن نشه. این دو سه تا آیتم خیلی پررنگه معمولا تو جامعه. خب و اثر خیلی از بچه‌ها تو کنکورشون احساس چی دارن؟ احساس ناکامی دارن. این احساس ناکامی توی کنکور، تو ارتباط گرفتن با رشته، ارتباط به شدت اثرگذار هست. و اثرات مخربی که دانشجویان هم اشاره کردید، خیلی از دانشجوها حالا به هر حال میان اثرات مخربی میگذارن و یکی از عمده ترین هاش اینه که معمولا دانشجو، الان این چیزی که ما خیلی تو این دانشگاه میدیدیم و الان دانشگاه دیگه هم این تو به خصوص تو این دانشگاه، چون دانشگاه سختگیریه ما میبینیم و بچه‌ها زمان زیادی با هم دیگه هستند، بعضی دانشگاه بچه‌ها زمان زیادی با هم نیستن، دو روز در هفته کلاس دارن میان و میرن، اما اینجا نه، زمان زیادی بچه‌ها با هم هستن. دانشجوی سال بالایی خیلی القاء ناامیدی میکنن، اینو شما خودتون خیلی دیدید، دانشجوی سال بالایی القاء ناامیدی میکنن، ذهنیت نسبت به استاد خراب باشه، خراب نگه میدارن، ضربه های عاطفی به هم میزنند، میان تو روابط عاطفی وارد میشن و به هم چی میزنن؟ ضربه عاطفی میزنن، یعنی سوء استفاده عاطفی میکنن. طرف میگه میاد مثلا یه طرف به امید ازدواج وارد رابطه میشه. معمولا تو این سن دانشجویی دخترها آماده هستن برای ازدواج، اما پسرها آمادگی ندارن. پسرها وقتی تو رابطه وارد میشن معمولا میگن که خب حالا بگذره اوضاعمون، فعلا اموراتمون بگذره تا بعد ببینیم چی میشه. دخترها نباید امید وارد میشن که چیکار کنن، شاید این ازدواج بکنه، شاید این متقاعد بشه با من ازدواج بکنه. و ما چقدر اینجا دیدیم توی مرکز مشاوره که پسرم میگه آقا من از اول گفتم آدم ازدواج نیستم، بعد دخترم میگه خب من از اول نگفت من نمیخوام ازدواج کنم، چرا حالا که میخواد خداحافظی کنه شما میگی نباید بری؟ میگه چی؟ میگه گفت به من ازدواج نمیکنم ولی من باور امیدوار بودم که نظرش عوض بشه، یه باور نکردم. خب بله خواهش خواهش بله بله خالی میکرد همین دیگه. بله دقیقا.
و اصلا بدون این که این استاد و دانشجو با هم از نزدیک ارتباطی داشته باشن، یک بدبینیه، یکی حیول هست، یکی خیلی خوبه، یکی هر کسی یه دونه تعریف کنن. و البته بعد راه رنگ دانش با هم و خواب با های
جدا که یکم بهتر شد. بله دقیقا خیلی شدیدتر بود وقتی یک جا بودم. من همیشه یه وقتایی که بعضی سالا مثلا برای دانشجویان جدید الورود من یه چند دقیقه فرصت پیش میاد برایشون صحبت بکنم، یکی از مثلا اونجا یه 7 8 تا نکته است که سریعتون چند دقیقه میگم. یکیش میگم همین، میگم که به حرف دانشجوی سال بالایی گوش نکنید مگر اینکه دانشجوی موفقی باشه، یعنی اون ملاک قرار ندید. میگم برید یا با بچهای تحصیلات تکمیلی راجع به استاد مشورت بکنید، یا اینکه به هر حال گوش ندید القاعاتی که میکنن راجع به رشته تون، راجع به آینده شغلیتون و راجع به استادها. بله خب اینه که بله ده. اینه که حالا ضرر نداره وقتی با گل گیاه آشنا بکنن دیگه اینا که دیگه قانون رو یادشون بدن اشکالی نداره. خب بیم سراغ داستان بعدیمون. اونم این که خب آها این تیکه خیلی بحث مهمه، نشونه هایی که یه دانشجو سازمان روانیش به هم ریخته. دانشجو شما این نکته خیلی مهمه، گفتم سن بروز اختلال هست، سنیه که اختلال بروز میکنه. معمولا تو این سن آدم ها مراجعه به متخصص نمی کنن، اما اگه خوش شانس باشن و به متخصص مراجعه بکنن سن مناسبی هم هست برای درمان اختلالات. نوجوانی سن مناسبی برای درمان اختلالات نیست، چون نوجوان خیلی سرکش، خیلی آشفته است و هورمون‌هاش خیلی نامنظم کار میکنه. یعنی ما بین رنج 12 سالگی تا 18 سالگی خیلی تراپی و درمان روی بچه ها نمیتونیم انجام بدیم. زیر بلوغ خیلی خوب بچه ها به درمان جواب میدن، زیر بلوغ از 12 سالگی تا 18 سالگی خیلی بد جواب میدن. یعنی نه تنها برا پدر و مادرها سرتقن بد قلقن، برای درمانگرها هم خیلی بد قلقن. من همیشه از مراجع نوجوان حذر میکنم، خیلی سخت باش کار کردن. و ولی از 18 به بعد به خصوص وقتی وارد دانشگاه میشن، درسته که وضعیت روانی نوجوانی رو دارن، اما حداقل وضعیت هورمونی نوجوانی رو دیگه ندارن، وضعیت شیمیایی نوجوان رو دیگه ندارن، بیوشیمی نوجوان رو دیگه ندارن. خب بنابراین خیلی زمان مناسبی برای کار تراپی روشون انجام دادن. اگر مشکلاتی دارن، اگر مشکلاتی داشته باشن، زمان مناسبی که روشون درمان انجام بشه. اما مشکل اینه که معمولا مراجعه نمی کنن، معمولا اون غرور جوانی اجازه نمیده مراجعه کنن، ترس از برچسب خوردن، حال ترسایی که میبینیم نمیذارن. اما اینجا نقش استاد خیلی نقش پررنگیه، تشخیص بده سیمتوم را، علامت را، اون ساین ها را، نشانه ها را تشخیص بده و بتونه ارجاع بده. این مهمترین چه و بزرگترین خدمتی که شما میتونی به دانشجوانی که اختلالی دارن یا مشکل جدی دارن واقعا میتونید مسیر زندگیشون عوض کنید، دقیقا اینجاست، تشخیص و ارجاع. الان ما الان میخوایم امروز بعد از رو این دوتا کار بکنیم. ساین ها چی هست؟ چی هست؟ علامت ساینه. و خب حالا این ساینی رو وقتی دیدین یا سیمتومی رو دیدین، معمولا ساین اینه که علامتی که قابل مشاهده است، سیمتوم معمولا اون شکایتی که میاد مطرح میکنه، یک کمی پیچیده تر از، یعنی یک کمی درونی تر از ساینه. خب نشانه هایی رو که میبینید یا علامت هایی رو که متوجه میشین را، چه علامت ها نشانه هایی را نشونه خطره که باید چیکارش بکنیم و چطوری باید ارجاعش بدیم، رو این میخوایم با هم یه مقدار هم فکری بکنیم. بیشتر هم فکر کنم دغدغه دوستانم همینه رو سوالی که داشتن. نشونه های این که یه دانشجو حالش خوب نیست، اون سازمان روانی که دیروز راجبش صحبت کردیم، دوچار بدکار کردی و رنج و به هر حال اختلال شده. نشونه چی؟ آها، دانشجو دو تا حالت داره، یا دانشجوی منزوی نبوده الان منزوی شده، این خیلی خطرش بیشتر. خب منزوی نبوده منزوی شده، نشانه هایی که قبلا نبوده الان بروز میکنه، خطر بیشتری رو داره نشون میده. خب یا اینکه نه اصلا کلن خیلی غیر عادی منزویه، غیر عادی منزوی، پس انزوا دیگه. یعنی شما نگاه میکنید تو کلاس این از همه منزوی تر. خب حالا برای همین من میگم که شما وقتی که یه وقت تو همه، یه وقت خب آره ممکنه که شما نه، یه وقت میبینید یکی توی تعاملی ممکن شما میای سر کلاس میری 70%، وقتی 70% منزوی هن شما توی این جمع 70% آدم منزوی رو نمیتونید تشخیص بدید. اما یه وقت شما با این 70 نفر میرید، مثلا با این 30 نفر که 70%شون منزوی هن میرید یه بازدید علمی، اون 70% منزوی مثلا میشن یه نفر میمونه که خیلی منزوی، اونجا متوجه میشه خب این با بقیه فرق میکنه دیگه. بله آها، تغییرهای شدید خیلی یه دفعه فاز عوض کرد یه نشونه است. بله تو لباس، تو بر خیلی چیزا ممکنه که این تغییر خودش نشون بده. بله چی؟ خب عملکرد تحصیلیش مثلا حضور غیاب سر کلاس خیلی به هم خورد، به خصوص به هم خورد، نه اینکه حالا ممکنه از اول بوده، خود اینم هست، گفتم نشانهایی که از اول بوده هم قابل بررسی ها، اما نشانهایی که ایجاد میشه اونا جدی تر دیگه. افت تحصیلی آها آها، وقتی مجال بدیم صحبت بکنه اون سیمتوماش میاد به تو میگه، مثلا میگه که احساس پوچی داره، مثلا چیا میاد به تو شما میگه؟ یکیشون مثلا میاد پوچی ها میگه جلو همه میگه، در این میگه ابراز کرده دیگه. خب پرخاشگری در قطعا یه نشونه، یه اختلال، یه ساینه، یه نشونه است. خب آن دنباله دقیقا، دعوا را انداختن، شر را انداختن، آها یه نفر 40 نفر رو میریزه به هم. بله اما یه وقت نه، نصفی کلاس مخالفن، آها آره دیگه میخواد. و معمولا اینا مشکلات شخصیتیه. تا ما دو دسته مشکلات داریم، مشکلات روانی داریم گذراتر، مشکلات شخصیتی پایدارتره دیگه. چی؟ نمیشه. آها آها، وضعیت جولیده است، آشفته است، ظاهر اصلا میره، آره میره اصلا اینجا نی. خب سرش تو گوشیه، کی الان میگن خیلی سرشون تو گوشیه. نه 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 نه، وقتی یه چیزی همه گیر شد اسمش نمیشه بذاری بیماری. خب دیدی ما دیروز گفتیم یه چیزی که همه گیر، بله آره اپیدمی شد. ما حداقل از نظر روانی یه چیزی وقتی همه گیر شد نمیتونیم راحت بگیم این اختلاله. آره آره اون میشه، اون میشه اختلال. بله 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 بیش فعالی جز اختلالات عصبی روانیه. بله ممکن تشخیصش میده. بیش فعالایی که تو کودکی نوجوانی درمان نشدن اومده ادولت شده دیگه، اومده الان بیش به اصطلاح میبینی که تلاشش هوشش خوبه اما نمیتونه تمرکز بگیره. این دو جا یا میتونه ریشه در استراب داشته باشه یا میتونه ریشه تو بیش فعال داشته باشه. بله هر نوع رفتار آسیب رسانی به خودش یا دیگران دیگه. چی که چهره بازم البته ما یه تیکایی داریم که اسمش اختلال، تیکایی که مثلا ما در اثر استرس پیدا میکنیم، خیلی همون پیدا میکنیم، گوشه چشممون میزنه، پلکمون میزنه، نمیدونم، اینا تیک اختلال گونه نیست، اینا عوارض استرسه. اما نه اگر که شما میبینید تیکی که خیلی بارز پیدا میکنه این، آره این او تیک بدنی دیگه، آره این اختلال، اختلالی که درمانش خیلی دشوار نیست، خب با یه داروی ملایم قابل درمانه، ولی اگه درمان نشه طرف کل هویتش به هم میریزه. چرا؟ یه چیزایی هستا درمان، خود اختلال مشکل ساز نیست، عوارضش خیلی مشکل سازه، مثل همون بیشفعالیه، بیشفعالیه که فوزون کنشی دارن. ما دو مدل بیشفعالی داریم، یه بیشفعالی داریم که کمبود توجه داره، فعال نیست اما کمبود نقص توجه داره، یکی فوزون کنشی داره، خیلی شیطونه و از در دیوار بالا میره. اینا خود اونا که خیلی شیطونن مشکل اصلیش پیامدشه براشون، افت تحصیلیه و انگشت‌نما شدن. اینایی هم که تیک دارن منزوی میشن، سوشال فوبیا پیدا میکنن، رو قضاوت دیگران نسبت به خودشون حساس میشن و یواش یواش منزوی میشن. عوارضش خیلی خطرناکه برای سازمان روانی. اگه نه خودش نه، یه اختلال عصبی خیلی راحت تراب درمان میشه.
بله
بله بله بله گفتم بوی جولیده و بله نظافتشون به هم میخوره، وضعیتش عادی نیست. بله دیگه خب آره اوکی، این اشاره میکنیم به صورت خیلی افراطی. یه وقت میبینی که دختر ساده‌ای بوده الان مثل بقیه شده، این اختلال نیست. اما نه یه وقت میبینی که دختر خیلی ساده بود حالا یهو شده از اون ور طیف افتاده، خیلی از این ور بوده یهو از اون ور افتاده، این میشه بازم از نظر ما احتمال مانیک بودن رو میدیم. یه آدم احتمال مانیک بودن داره، خب یه اختلال مانیا، خب بایپولار دو قطب. تغییر پوشش گفتم باید ببینی چه جوریه، بحث همینه. تغییر پوشش آیا پوششش اومده به سمت نرم، به سمت یه الگوی یه سری افراد خاص، یا نه تغییر پوششش یه جوری شده که با همه متفاوت شد. اون تغییر پوششش که با همه متفاوت میشه اون یه مقدار ساین میتونه باشه. آه خب آره این نوسانه دو تا چیز میتونه باشه، خوشبینانه ما نگاه حداقلی اگه داشته باشیم احتمالاً، اما این بررسی میخواد، یعنی این جزء مواردی که شما روش این، چون میتونه یه مسئله هویتی باشه، اصلا اختلال نیست، هویتی یابیه، یه فرایند هویتی یابی، اما میتونه پشتش یه اختلال با دو قطبی هم خوابیده باشه. بله و دوستان کسی دیگه نظری میخواد بدن؟ بله آیده که بله آره خود حلقه نشونه چیزی نیست. خب این که شما کجا تو چه فضایه ببینید، یه مد اینطوری بگم دوستان خدمت، ما اینجا مرکز مشاوره که بودیم بعضی وقتا یه کسایی مثلا یه دانشجوی برای ما میفرستادن، با به واسطه پوششش میگفتن این خیلی مثلا پوششش فلانه، خب یا خیلی مثلا دختر خیلی شیطون و اهل بگو بخندی. ما میومدیم وقتی شرح حال میگیریم دیگه، ما اونجا معاینه وضعیت روانی، مصاحبه تشخیصی، کاری که دقیق ترین کاری که ما میتونیم تو حوزه روان درمانی انجام بدیم روانشناسی، اول اینه که یعنی این کار از تست ها خیلی دقیق تره، تست خیلی خطا داره، خیلی میشه گولش زد، اما معاینه وضعیت روانی و مصاحبه تشخیصی اگر ما اون روانشناس خبره باشه معمولا نمیتونی بپیچونی، معمولا اگه خود تجربه داشته باشه و آدم دقیقی باشه بالاخره گیر میافته. بعد ما مثلا ارزیابی میکردیم کسایی ظاهری، بعد میدیدیم که آقا این دقیقا داره مطابق فرهنگ خانوادش رفتار میکنه، تو این دانشگاه غیر عادیه، اما اینجایی که زندگی میکنه تو خانواده و کالچری که داره زندگی میکنه آقا همه اینجوری هن. خب پس بنابراین این ازش انتظار داشته باشی یه پوشششو مثلا بذاری مثل اون یکی بشه، خب نمیشه. خب میتونیم ازش بخوایم استانداردهای دانشگاه رو رعایت بکنه، اما اینکه اینو میارنش بعضی وقتا برات میگه آقا اینو عوضش کن، آقا این طوری که هست مشکلی نداره، این اونیه که طبق سیستم خانواده شه دیگه، فضایی که توش روش کرده این کالچرش بوده، فرهنگش بود. حالا اینه که شما میگید یه وقت میگه از کجا داره میاد، مثلا میگه از توی خانواده داره میاد که آقا همه اینطوری هست. خب یه وقتی هست که نه، خانواده‌اش هم شاکی هم، یعنی همش میخواد خودنمایی بکنه، خودنمایی های غیر عادی میکنه، این یعنی مشکله. بله خودنمایی، نه اینا خودنماییه، اینا رفتار آرایش های آرایش اصلا یه جور خودنماییه دیگه، اما خودنمایی همش بد نیست که. خب ما اصلاح میکنیم یه خودنماییه دیگه. خب ما جمعه از قیافمون رو ببینیم با شنبه صبح چقدر فرق میکنیم با هم دیگه. خودنمایی بدی نیست، خودنمایی خوبیه. بله دیگه چی؟ آره این قطعاً اختلاله، قطعاً، و اتفاقاً باید جدی بگیریم این مسئل. بله خب خب اینجا نشسته. خب بله بله خب دیگه دوستان علامت ساین چی میدونیم؟ علامت ها چی ها راجبش صحبت کنیم؟
قلب توجه،
باز گفتم جلب توجه غیر عادی، غیر عادی، بله حرکت ایزایی، آه فهمیدن کیه. حالا باز خوبه، حالا خاک آجر حالا بد بوده، فلفل بهتره، انتقال چیز دیگه. بفهم بله خدا رحمت شد خواسته ببر بشوره. بحث تبرک بعد دیگه یه باره فلسفه‌اش چیه؟ بشکنه.
بله
خب اینم هست دیگه. البته قطعا از نظر روانشناسی قطعا یه چیزی پشتشه. ممکنه شما بگید که آقا نه این ولش کنین بذار زندگیشو بکنه حواسمون جمع، اما قطعا یه چیزی پشتش هست. بله خب دیگه دوستان گفتیم که ظاهر چیزی دیگه به ذهنتون میرسه و همین دقیقا من آشفتگی ظاهر وضعیت بهداشتی به هم بخوره، به خصوص وقتی که وضعیت بهداشتی به هم بخوره میبینی مثلا اصلا دین برخورد کردن بوی عرق میده اصلا طرفش نمیتونی بری، نمیدونم یا همین جولیدگی و اینها میبینی، افت تحصیلی یعنی وضعیت تحصیلیش اینجاست افت میکنه. دوستان افت تحصیلی یه چیزی پشتش هست، یه وقت میگیم دانشجو ضعیفه اصلا اوکی، اما این نه، دانشجو افت کرد یه علتی پشتش خوابیده، باید این حتما بررسی بشه. خب بعد داستان غیبت‌های مکرر اشاره کردید از کلاس، رفتارای توهین‌آمیز نسبت به استاد و سایر دانشجوها اشاره کردین. بعضی وقتا داستان چیه؟ تغییر وزن جدی میده، یه دفعه تغییر وزن جدی یا زیاد چاق میشه یا خیلی لاغر میشه. یه اختلالی که توی مال الان داره تو جامعه ما زیاد میشه، ما بهش میگیم ایتینگ دیزوردر، خب بولیمیا یعنی تلاش برای و آنورکسیا، اینا این یه اختلالیه که آدما مال همین سن و سالم هستا روی وزنشون خیلی حساس میشن و انقدر نمیخورن که خیلی لاغر میشن، به صورتی که وزنشون 5% زیاده اون حد اقلی که باید باشه میره و حتی میتونه تا مرگم جلو بره. این اختلال توی قرن بیستم، توی اواخر در قرن بیستم تو کشورهای اروپایی و امریکا که داستان اون باربیا و فلان اینا را افتاد خیلی این اختلال شیوع پیدا کرد. برای همینه که الان تو امریکا اومدن اون مجسمه باربی رو یک چیز دیگه برایش ساختن و مثلا یه مجسمه دیگه، آره چون جان باربی خیلی اثر گذاشت از نظر فشاری که خیلی‌ها به خودشون میارن برای لاغر شدن و اون اختلال ایتینگ دیزوردر خیلی شیوع پیدا کرد. الان تو جامعه ما این داستان ایتینگ دیزوردر داره حدود 20 سال اخیر داره زیاد میشه که دخترها به خصوص توی دخترها خیلی زیاده، فشار زیادی برای لاغر شدن میارن به خودشون و این میتونه چون که خوراکشون دچار مشکل میشه کل سازمان روانی مشکل پیدا میکنه، علائم افسردگی پیدا میکنن و حتی استراب، علائم استرابی پیدا میکنن، افت تحصیلی پیدا میکنن، حد خط آخرش مرگه، یعنی بعضیشون اینقدر شدید میشه این مشکل که اینقدر نمیخورن که واقعا میمیرن. بله بله میخورن چاق میشن، بله دقیقا افسردگی هم باشه، نه نیست بله میتونه افسردگی باشه، میتونه اصلا خود تغییر وزن توی یکی از سیمتوم ها، یکی از نشانه های افسردگی تغییر وزنه، 5% وزن بالا پایین بره ظرف 2 ماه بدون اینکه طرف بخواد، یا به پرخوری میفته یا به کمخوری. خب بله
این برن اوت که تو این چند سال اخیر تو اروپا خیلی بله. صحبت میکنن، حالا فارسیش نمیدونم،
فرسودگی شغلی،
این ممکنه تو دانشجو هم به شکل
بله.
فرسودگی تحصیلی
بله 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 فرسودگی فشار زیاد مزمن برن اوت ایجاد میکنه. برن اوت قبلا الان اخیرا میخوان که WHO گفته اصلا بیارنش، من خبری یکی دو هفته پیش خوندم سازمان جهانی بهداشت داره اصرار میکنه که بیاره توی طبقه بندی اختلالات اصلا قرارش بده. ما تو طبقه بندی اختلالات نداشتیم برن‌آوت و فرسودگی شغل خیلی زیاد شده و توی خیلی از مشکلات که شما آقای دکتر اصرار داشتن که ما از دوستان تست سلامت بگیریم، شاید بهتر باشه تست برن‌آوت بگیریم، تست فرسودگی شغلی خیلی از دوستان ممکنه درگیرش باشن. تو همکاری ما خیلی زیاده، من خود من خیلی وقت رو تجربهش میکنم تو کارم که من الان ما یه نشونه داریم، یه هر وقت که دلت نخواست مراجعه بیاد برات علامت برن اوت، خب اونجا باید یه مقداری رست بدی، بری یه مقداری یه مدتی اصلا واقعا مراجعه نبینی، بری خود استراحت نیاد، دلم بخواد نیاد، خب
با اینکه خب مثلا بیزینسمونه دیگه به هر حال. وقتی من میخوام بگم کاشکی نه، های نعمت خدا رو شکر، خب این یعنی من رفتم تو فاز برنات، فرسودگی شغلی. بله،
یه سوال دارم، حالا نمیدونم جاش هست نه، هر وقت سلامت میسی جواب ما بفهم. چیزی به نام چکاپ روانی داریم، مثل چکاپ سالیانه جسمی؟
بله بله بله، دقیقاً.
چجوری باید انجام داد
چکاپ روانی؟ یه روانشناس بالینی دو تا کار ما انجام میدیم، معاینه وضعیت روانی، یعنی حالا همینا رو چک میکنیم، خب با دقت بیشتر و ریزتر، حالا گسترده تر، و مصاحبه تشخیصی، سوال هایی میپرسیم راجبه که به ما سر خط میده، ما رو میبره به سمت اختلالات خاص. خب یعنی اختلالات با سوال چک میکنیم، یه سری سوال داریم که اگه جوابش مثلا مثبت باشه خود سوال یه سری شاخه میریم وارد یه دالانی میشیم که سوالای دیگه میپرسیم. معاینه وضعیت روانی، مصاحبه تشخیصی یک تا دو ساعت طول میکشه حداقل، مگر اینکه آره یه یک تا دو ساعت آدم وارد میتونه در بیاره. قطعاً توصیه میشه، قطعاً، چون خیلی کمک میکنه. گفتم تو ببینید، ما تو اختلالات روانی، اختلالاتی که دیرتر شروع، یعنی شروعش هر چقدر زود هنگامتر باشه و هر چی مزمنتر باشه درمانش سخت‌تر، هر چی از زمان شروع اختلال کوتاه‌تر باشه و دیرتر تو سن بالاتری بروز کرده باشه شانس درمانش بیشتره. مثلا شما یه افسردگی که از 14-15 سالگی بوده الان تو 25-6 سالگی رو خیلی سخت میشه درمانش کرد، اما افسردگی که الان 20 پار سال تا حالا ایجاد شده رو بهتر میشه درمانش بکنی قطعا. بله. خب فقدان انرژی، بیحالی غیر عادی، به خصوص بیحال شدن، انرژی کم بوده انرژی داره. ممکنه که شما بگین خیلی از این علائم ما تو برنات هم داریم، یعنی دقیقا تو برنات طرف دارد کارش هم میکنه، اما همه اینا پیدا شده تو استادای دانشگاه، به خصوص خیلی واقعا اساتید دانشگاه چندین سال اخیر که این مسابقه یه مقاله نویسی و اینا را افتاده، خیلی دچار برنات میشن و فشار زیاد روشونه و خیلی اینا رو ممکنه شما تو خودتونم خیلی وقتا احساس بکنید، اما معمولا اختلال نیست، یه برناته. برنات هم که فرسودگی با یه دور استراحت قابل درمانه، معمولا دارو و اینا نیاز نداره، روان درمانی جدی نیاز نداره، یه دور استراحت میخواد، رست میخواد، یه کمی کاهش سطح فشار کار میخواد.
آیا من کیسای برناتی که دیدم بعضا سالها درگیرش بودن، یعنی بیش از 5 سال 6 سال
یه چیز دیگه شده، یعنی کارشو کم کرده بازم 5 6 سال درگیرش بوده،
کارشو در حد اینکه هفته ای 2 3 ساعت 4 ساعت بیاد و بره در
این افسردگی شده دیگه.
خب به عنوان برن اوت تقاعدی کردن و رو این سیستم خارجش کردن از
خب از خارج کردن، من ممکن
دیگه هیچ مسئولیتی در واقع نداشتم.
من بخوام دقیقاً، اگه بخوام که بر اساس ممکنه گفتم تو طبقه بندی اختلالات الان نیست برن اوت، خب اما ممکنه بگن آقا این آدم ممکنه تو از نظر اداری بگن یا مثلا روانشناسی صنعتی سازمانی میگن آقا این برناته، خب و دیگه فایده نداره. اما از نظر بالینی و بخوایم بر اساس تکست بخوام صحبت بکنیم، ایشون الان افسردگی مزمن داره، MDD داره، ماجور دپرشن دیزوردر داره و باید درمان بشه و بعضی از افسردام درمانشون معمولا خیلی خیلی سخته و تو درمان گاهی وقتا حتی نیاز به شوک دارن برای اینکه خودکشی نکنن و چی بشن. خب ای سی تی هم جز خط آره، حتی نیاز به شوک دارن. نه ترسید، شوک بعضی وقتا لازمه، خیلی خوبم هست. خب دورای چی؟ یه حالت سرگردانی، تغییر تکلم، یه نشونه خیلی مهمه تغییر تکلم. چجوری؟ آها، زیاد حرف زدن دیگه، حرف وسط کار داره یه جمله میگه، وسط کار جمله رو ولش میکنه میره، جمله تموم نمیشه یا از یه جای دیگه سر در میاره جمله. خب دیگه لکنت، بله دیگه ممکن لکنت نداشته گرفته، لکنت خودش اختلال نیست و نداشته گرفته. خب دیگه تو تکلم، حالا میگیم تکلم گفتارهای، حالا تو گفتارم داریم گفتارهای عجیب و غریب، ما یه چیز داریم مثل توهم و هذیان. توهم و هذیان یه تفاوتی با هم دیگه داره، یکی از نشونه های نشونه اختلالات جدیه، جز نشانه های خیلی خطرناکه تو یه شخص. توهم یعنی چی؟ یعنی یه چیزی را میبینه یا میشنوه یا لمس میکنه که دیگران حسش نمیکنن. خب معمولا بیشترش شنواییه و گاهی وقتا دیداریه، بعضی وقتا لامسه است، بعضی وقتا هم بویاییه. خب اما بیشتر دیداری شنیداریه. نشانه دو تا چیز میتونه باشه، یا مصرف مواد یا بروز اختلالات سایکوز. اختلالات روانی رو دو دسته کلی، اولین بار دو دسته کلی کردن، هنوز هم این دو دسته رو ما قبول داریم، یعنی هنوز هم بهش اینجوری نگاه میشه، اختلالات روان پریشی یا سایکوز و اختلالات روان نژندی یا نوروز. اختلالات نوروتیک، اختلالات سایکوتیک. سایکوز چیه؟ اختلالات شدیده، طرف اینسایت ها اینسایت نداره، یعنی اصلا آگاهی نداره، ارتباطش با واقعیت ضعیف و حتی قطع میشه. اینه که ما اینو بهش میگن، اینه که از نظر حقوقی، از نظر قضایی به این میگن جنون. تو این شرایط کسی درس به جرمی بزنه قانونا باید تبرئه باشه. حالا اینکه تبرئه میشه یا نمیشه که تو سیستم قضایی ما تبرئه معمولا نمیشه، اما قانونا باید چی بشه؟ چی؟ اسکیزوفرنی، یکی از شیزوفرنی هستن، پارانوید هستن، نمیدونم، جنون گذرا ما داریم. طرفی مدتی عادی، یه دوره یه دوچار جنون میشه برای چند روز و بعد دوباره عادی میشه. اینا این نشانه های اصلیشون ایناست. یکی که چیزایی میشنوه که دیگران نمیشنن. و یکی هم هزیان چیه؟ باورهایی، حرفایی میزنه که هیچ تطابقی با واقعیت نداره. افکار و باورهاش با واقعیت هیچ تطابقی نداره. مثلا میگه که، مثلا یکی از بچه‌ها اینجا بود میگفت که این تو این خوابگاه بالا بود که چیز زدن، آنتن هم چیز زدن، موبایل زدن که خط موبایل بهتر خط بده. گفت اینا اومدن اینجا زدن که منو کنترل بکنه. بعد رفتم تو اتاقش، دیدم که کشیده بود این دل و روده سیما اتاق، این پریزه کشیده بود، پریز تلفن بیرون. بعد گفت اینا رو میبینی؟ اینا برای چی اومدن سیم کشیدن؟ این چیه؟ این هزیانه. خب یا اینکه این استاده با من لجه، یا حتی بعضی وقتا ممکنه اتهام بزنن، این دنبال منه، این از من خوشش میاد. بعد از بقیه میپرسی، هیچکی میگن کسی اصلا این آدم به این نگاه نمیکنه، این اصلا واقعا با این کاری نداره. بقیه هیچ کس این باور رو نداره، این باور فقط مال اینه و خیلی هم جدیه. این میشه هزیان. خب هزیان اگه خیلی شدید بشه، واقعا طرف داره میره به سمت سایکوز یا داره دارو مصرف میکنه. تو پسر خیلی وقتا داستان همون گل و گیاه و ایناست که اینا رو توشون فعال میکنه، چون معمولا این سایکوز ها، اسکیزوفرن ها و شیزوفرن ها، اینا معمولا پاشون به دانشگاه کمتر باز میشه، ولی هستن تو دانشجوهای نخبه. بعضی وقتا اینا به صورت اسکیزوفرنی مثلا دوره‌ای دارن، یه وقتی مثلا سالم اومده تو دانشگاه، سال کنکور اوکی بوده اومده، حالا اینجا یه زده بالا، اینجا مثلا اوت کرده، معمولا از 16 سالگی خودشا نشون میده. سن خطرش معمولا 16 تا 27 سالگی. بعدش دیگه ما رد کردیم سن خطر. آره رد کردیم، آره اون دوره رد کردیم، خیالتون راحت. آره و معمولا زمینه ژنتیکی خانوادگی داره، تو خانوادهشون یکی دارن اینطوری، کسی که یا خودکشی کرده یا بستری شده تو بیمارستان یا تحت درمانای خیلی شدید قرار داره، دارو درمانی، که یعنی کسی که از کار افتاده شده از نظر روانی. بله آره من فکر کنم با من روزی ببخش زایده. بله پس این توهم و هزیان، خیلی مشکلاتی که ماها پیدا میکنیم دانشجو چرا اینجوری هزیانه، و بعضی وقتا مال مواد، مصرف مواده، و گاهی وقتا نه، مال مشکلات. یه چیز جالبی، مثلا یه دانشجوی بود یه دفعه اومده بود پیش من با مشکل تحصیلی اومده بود، این میگفت که گفت من درس میخونم ولی سر امتحان نمره خوبی نمیگیرم، استادم گفته برو یه مشاور استادش فرستاده بودش. استاد من چی تشخیص داده بود؟ گفته بود فلانی تو که سر کلاس خوب شرکت میکنی، خوب دقت میکنی، خوب یاد میگیری، اما چرا رو برگت چرت و پرت مینویسی؟ استاد از کجا متوجه شده بود؟ این استاد دقت کرده بود این قضیه. گفته بود تو رو برگت پرت و پلا مینویسی، اما سر کلاس تو بحث که شرکت میکنی اوکی، من فکر میکنم تو نمره ماکس میشی، برگت که میخونم پرت و پلاست. کجاست آشفتگی فکری؟ آشفتگی فکری که معمولا ممکنه به صورت یکی از چیزاش به شکل چی بروز میکنه، به شکل هزیان بروز میکنه، یعنی واقعا یه مقدار تو نوشتن پرت و پلا مینوشت. من بهش گفتم خاطر من نگفتن تو مثلا مشکوک به اسکیزوفرنی، گفتم ببین یه کمی ذهنت آشفته است، یه داروی کوچولوی قرص کوچیک اگه بگیری نیزون میشه. و واقعا فرستادم پیش آقای اون موقع دکتر، آقای دکتر رنجکش بودی مرکز بهداشت، بعد تماس گرفت گفت این چه جوریه و این اسکیزوفرنه. و گفتم آره منم همین شک کردم، این تریت اسکیزوفرن داره. گفت آره و کی فرستاد، کی تشخیص داده؟ گفتم استاد فهمیده بود، استاد خوب فهمیده بود که این. و خیلی راحت مثلا چون خفیف بود با یه داروی آدم فانکشنش کامل برگشت و خیلی یه داروی خیلی خفیف. حالا اگه اینو ولش می‌کردی ممکن بود بره تو فازی که درس کلا ول کنه، یا بشه یه دیوانه یا گوشه خونه خوابیده یا ولگرد کنار تو کوچه خیابون. خب بنابراین این بحث، خب یکیش جز سطوح بالای تحریک پذیری، کسایی که خیلی زود از کوره در میرن، اشاره کردید خیلی زود تحریک پذیرن، زود منفجر میشن، زود از کوره در میرن، اصلا نمیشه میشون حرف بزنی، کوچکترین انتقادی یا کوچکترین حرف عادی باعث میشه که خیلی پرخاش کرد تون بشن، از کوره در برن. حالا بعد ببینیم باید با اینا چجوری رفتار کرد. مزاحمت و تهدید دیگران اشاره کردید، هر نوع مزاحمتی برای دیگران و تهدید دیگران میتونه، مثلا تو روابط عاطفی وارد شده، الان طرف میخواد کات بکنه، تهدید میکنه، آبروتو میبره، این مشکل داره، میاد پشت در خوابگاه، پشت در خونش میگه آقا من صبح اومدم بیرون، من پسرت پشت در خونم خوابیده. خب این مشکل داره، این اختلال ادبیات. بله بله ادبیات، ادبیات عشق و جنون قاطی میبینید. ما دیروز اینجا گفتیم مرز بین نه جنون، نبوغ و جنون خیلی باریکه، مرز بین عشق و جنون هم باریکه. البته ما تو عشق، حالا ما تو وارد حوزه ادبیات نشیم آقای دکتر، اما اینکه ما یه جنون دون العقل داریم، یه جنون فوق العقل داریم. عشق جنونه، اما جنون چیه؟ فوق العقل. بله یه آدم مجنون بی منطق رفتار میکنه، اما منطقش فراتر از منطق ماست، دو تا چهار تا است. خب اما یه آدم اسکیزوفرن هم مثل آدم مجنون، مثل آدم عاشق رفتار میکنه، اما خب اون منطقش چیه؟ دون العقله، اون به اصطلاح دون العقل رفتار میکنه. وراجی و پرحرفی غیر معمول اشاره کردید، سیگاری نبوده، سیگاری شده. البته داستان سیگار الان داستان، یا بچه هایی که مصرف کننده، خیلیش مصرف کننده وارد میشن، بعدم الان دیگه با اون داستان پایپ و اینا دیگه یه چیزایی اومده که سیگاره کم ضرر رو فقط دود داره و خودت نیکوتینش رو تنظیم میکنی و آره الکترونیکی، سیگاره الکترونیکی، اینا دیگه قبح قضیه هم برای بچه ها ریخته. و حالا بعضیشون مثلا میبینن که میگه خب نه من از این سیگار الکترونیکی میگیرم و مشکلی هم ندارم. خب دیگه، اما منظورمون سیگار سنتیه، مواد سنتیه که حالا مثلا میاد طرف میاد نبوده اهلش اومده. یه فقدان بزرگ، داستان فقدان های بزرگ مثل چی؟ فوت بس نزدیکا، خب شرایطیه، این چیه، خودش جزء عوامله. خب اما این آدمایی که وقتی یه فقدان بزرگ دارن، اینا احتمالا کمک میخوان، باید حواسمون بیشتر بهشون باشه، در معرض خطره و این فقدانه به خصوص راحت ردش نمیکنه، گیر میکنه توش. خب افکار و رفتارهای عجیب و غریب اشاره کردیم، رفتارهای ضد اجتماعی، قانون شکنی های جدی و شدید، قانون شکنی هایی که حالا مثلا تو تقلب هم یه قانون شکنیه، ولی ما اگه بگیم هر کی تقلب میکنه، بله تو بعضی جای دنیا میگن کسی تقلب میکنه، من تا یادم نرفته این کتابه رو هم بگم، تو کتابه مثلا با اینکه چون ترجمه بود میگه تقلب نشونه دانشجویی که تقلب میکنن یعنی مشکل روانی دارن، نه تو ایران اینطوری نیست. یه کتابی هست که آقای دکتر دیروز اینجا معرفی هم کردن، کتابی من دیروز میخواستم معرفی کنم یادم رفت، الان باز نگرانم یا یادم بره. همین کتابچه راحتی روونه، یه کتابی هم عنوان همین کارگاه چیه؟ دقیقا عنوان همین کارگاه است، نقش اساتید در بهداشت روانی، ترجمه آقای دکتر یعقوبی، دکتر حمید یعقوبی، مسئول مرکز مشاوره وزارت خونه بود سالها. این کتابا چیز زده، مال جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی زده، سرچ بکنی پی دی افش هست، پی دی افش هست، خود کتابش هم هست، اما پی دی افش من خودم سرچ کردم، ولی یه کانال شخصی هم، نقش اساتید در بهداشت روان دانشجویان.
ببخشید،
بله،
نقش اساتید و دانشگاهیان در
دانش...
سلامت روانی، بله، دانشجویان،
نقش اساتید و دانشگاهیان در سلامت روان، بله، سرچش بکنید میاد. من یه کانال شخصی هم دارم، مهرداد دشتی با آی تموم میشه پیوسته است، اینو من دیروز قبل از که بیام تو کارگاه گذاشتم تو کانالم که میخواستم دیروز بگم اگه کسی میخواد بره یه نگاهی بهش بندازه. آره، بله، تو کانال تلگرام هم گذاشتم، آره گذاشتم با همین عنوان که، بله بفرمایید. والا ما الان بحثش همین بود، من نگاه کردم دیدم که این سایتی که من رفتم ازش گرفتم میدونی چرا؟ چون که من شک کردم، الان آقای دکتر منو به شک انداخت، تألیف های آقای دکتر یعقوبی چون مسئول مرکز مشاوره کشور بود معمولا دفتر مرکزی مشاوره میزن و معمولا رایگانه، اینا دانلودش رایگان بود. آقای دکتر الان یه چیزی به من گفتن، گفتن که اینا انتشارات چیز زده، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی زدی، احتمالاً جز اونایی که رایگان باشه یعنی آزاد باشه نیست. من خودم به شک افتادم، گفتم برم چک بکنم برم کتاب مبلغ داره، آیا کتاب اجازه داره یا نه، اگه دیدم چیز باشه من خودم برش میدارم، از رو کانالم برش میدارم، ولی من صدق صدقات میندازم. نه آقای دکتر یعقوبی رو میشناسم، زنگ میزنم بهش حلالیت میطلبم ازش. عرض به حضورتون که چی؟ حالا نمیدونم، من از رو این جهت بود، اما آقای دکتر من اینجا به شک انداختم، من میرم چک میکنم الان، حالا میبینم. رفتاره هر نوع رفتار، غمگینی و چشمای پر دائما داره گریانه. بفرمایید، خواهش بکنم. بله، بله بله، جز همونان که آجر 15 درصدی گفتی از پشت ممکنه بزنن تو سرتون. خب کبودی های غیر معمول روی بدن و پای چشم و این که راجع به بحث خودکشی ما یه صحبتی خواهیم داشت مفصل، فکر خودکشی، قصد خودکشی، اشاره بکنه که یه مقداری مثلا دلم نمیخواد دیگه زنده باشم، اینا اینا بر حال ساینای خطرناکیه که حالا باید ببینیم چجوری باید باش برخورد بکنیم. کلا هم که آقای دکتر اشاره کرد یه مسیر دیگه، کلا چون همه رفتن و ساز مخالف میزنه، ناسازگاری، بله واجه خوبی، بله شادی های بیمورد، شادی خیلی شدید و بیمورد و تند غیر عادی، یه مدت خیلی شاده یه مدت خیلی پایینه، خب خیلی افسرد، خیلی افسرد است. فرمای نظر، آره خب خودشون اونجا نشون هم میدن دیگه، یعنی شما فرم نظرسنجی عادی اینا پر نمی کنن، اینا اونجا یا خیلی بد میزنن یا به هر حال معمولا غیر عادی میزنن دیگه، شما یه وقتی میبینید دیگه این فرمای نظرسنجی که آقای دکتر میبینن، من دکتر میبینن، یه وقتی ما میگیم که حالا تو تحلیل ها، تو تحلیل ها بعضی وقتا میگن اینایی که خیلی اینور اونور تیفر اصلا باید بزنی تا واقعی در بیاد، چون اینا خیلی اینور اونور، مثلا شما یه استادی هستی که یهو برمیدارن 3 4 نفر 5 6 نفر همه رو مینیمم میزنن، از لحاظ کار ما از نظر روان سنجی باید اینا رو ریختش دور خب تا بتونی چیکارش بکنی تا واقعی تر در بیاری. تو تستای پژوهشی هم ما همین کارو میکنیم، یعنی اصلا SPSS همین کارو میکنه برا ما، میاد چیکار میکنه، میگه آقا بریز دور اونایی که پرترا، بریزش دور تا اون چیزی که به اصطلاح منحنیت نرمال تر در بیاد. بعد حالا نمیدونم توی این ارزیابی اینو چقدر این کار انجام میشه.
الان فعلا دکتر کسانی که در واقع همه ستون رو سمت چپ رو در واقع بزنن، ضعیف رو بزنن، حذف
میشه. آها این کار درستی، قطعا آره، اینا باید حذف بشن، اینایی که همه رو ضعیف میزنن باید حذف، چون که کشیدگی ایجاد میکنن اصلا تو منحنی دیگه، اصلا کشیده چیز میکنن به اصطلاح، اصلا نرمالیتی به هم میزنن اصلا کلا. خب بله، سلفی خیلی فرهنگ شده، اما واقعیت قضیه این که یه ویژگی شخصیتی رو نشون میده که خیلی نمایشیه، خیلی میخواد خودش رو نمایش بده، به خصوص اینه که خیلی پستای پست میذارن خودشون رو همش باشه، تو تیپای مختلف میذارن، اما تا زمانی که میگم خودش و دیگران رو اذیت نکنه، عمل کردش مختل نشه، اسم اختلال ما روش نمیذاریم، میگیم که این ویژگیه، تریت ویژگی.
خب
بله بفهم.
نکته که گفتم خواستم اینم آقای دکتر، حالا روی بحث نظارت و ارزیابی روی اساتید، اونایی که میذارن کنارم بررسی میکنن که حالا نظارت رو دانشجوها، نه اینکه حالا چرا اگه مشکلی هست بتونیم از این سیستم استفاده کنیم بفهم، این رو اصلا به مشاوره میدین، مثلا یه دانشجو میبینی که مثلا با 5 تا استاد کلاس داشته، مثلا 3 تاشون کلا مینیمم زده، سال دیگه هم داره این کارو میکنه، اینا رو اصلا ارجاع میدین، نظر بهشون دارید یا نه؟ چون شما تو بخش اساتید کار میکنید دیگه، اون گوشه کار رو بهش نمیرسی یا ارجاعی نمیدی.
بله عرشبت که اون بخش که وقتی که دانشجو نظرسنجی رو پر میکنن ما دیتاشون رو از دست میدیم، یعنی نمیدونیم کی نظر داده، ما دنبال نمی کنیم، یعنی دفتر هیچ دسترسی به این دیتاها نداره که بدون این دانشجو
کیه،
این استاد چند داده، به این استاد چند داده، اینو واقعا ما هم در اصلا در جریان نیستیم که بدون چه کسی این نمره رو داده. متأ یه طرحی اگر اشتباه نکنم خانم تو زاکری فکر کنم دانشکده برق با مرکز مشاوره پیگیری می‌کردن یه ذکری، بله بله، اگه شما شاید توضیحات بهتری بتونید بدید که بیان در واقع معدل دانشجوها رو از طریق سیستم گلستان توی ترم‌های مختلف رصد بکنن، اگر این نمودار افت داشت در واقع یه آلارمی بده این سیستم و بگه مثلا این دانشجو رو بررسی کنید، حواستون بهش باشه مثلا یه افت معدلی داره، که تا حالا نمیدونم اجرایی شد یا نشدش رو خیلی خبر ندارم، ولی میدونم که هست این کار اتفاق میفته. ولی که ما چیزش نداریم در واقع،
دسترسی
نداریم که چه کسی چه نمره ای داده،
سیستم میتونه حالا
به خاطر محرمانگیش این کارو کردن که در واقع از دست بره.
من خواهش میکنم. خب حالا داستان اینه که ببینیم حالا با این دانشجوی آشفته چیکار باید بکنیم، تجربتون و شما دوستان با این دانشجو همه سر و کار داشتیم دیگه، برخورد کردیم، تجربه موفق یا ناموفقی اگر داشتین میخواین بگین که چجوری باید برخورد کنم. آقای دکتر بفرمایید.
خسته نباشید. من واقعیتش یه دانشجویی داشتم تو، یعنی استاد راهنمای دوره کارشناسیشون بودم و از همون ابتدا اومد و گفت که با پدرم مشکل داریم، یعنی باباش هم به من زنگ زد و باباش چکش میکرد این خوابگاه هست نیست و اینم، میگفت من دیگه بزرگ شدم. بعد ما یه دورانی داشتیم این دوتا رو با هم آشتی میدادیم، بعد اواخر دوره کارشناسی بود که بعد من دیدم این ظاهرش خیلی به هم ریخته است و کلاسارم بعضی ها رو میاد و نمیاد، بعد فهمیدیم که این عاشق یکی از این همکلاسی ها شده. بعد با دختره خیلی خوب جلو نرفت و بعد یه مدتی هم به قول معروف به تیپ و تاپ هم زدن، دختری از نظر به قول معروف ویژگی هیچ تغییر نکرد، ولی این رفت مایه افسردگی. رفت مایه افسردگی رو دیگه من معرفیش کردم به همین به قول معروف بخش مشاوره. یه مدتی رفت، حالا نمیدونم چیکار کردم، جلسه اول با هم رفتیم،
با هم رفتیم جلسه اول،
وضعیت به قول معروف وضعیتش بهبود پیدا کرد، اومد برای دوری کارشناسی ارشد. یه 5-6 ماه بعد از شروع دوری کارشناسی ارشد با یه دختر دیگه ای عاشقی دختر دیگه ای شد، بعد و دوباره به مشکل خوردن و دیگه این خیلی این دفعه افسردگی شدیدتر شده بود و یکی دو بار اقدام به خودکشی اینا کرد. بعد دوباره ما تا متوجه شدم که یه مدتی نیست، از دوست از به قول معروف هم اتاقش پرسیدم، گفتم آره این دیگه دوباره اقدام به خودکشی کرده. بعد دیگه دوباره معرفیش کردیم به همین بخش مشاوره. بعد ایشون هیچی دیگه، یه 6 سالی تن ما رو آقا فقط میلرزون دیگه، چون هر از چندی عاشق میشد و میافتاد تو این چیز. بعد
هم بدتر میشد.
حالا خوشبختانه دیگه ازدواج کرده و حتی دیگه فارغ التحصیل شده رفته سر یه کاری، بعد ولی خب هر از چندی دوره به ما زنگ میزنه و هر مو شماره رو میبینیم
دیگه عاشق نشده. بعد از ازدواجش دیگه عاشق نشده؟
نه ولی خب خوشبختانه مشکلی پیش نیومد.
من اینجوری میخوام بیام، شما اولین بار آقای دکتر وقتی خواستین متوجه شدین که این چی جوری اولین بار ورود کردین تو ارتباط باهاش؟
والا میگم من چون استاد راهنماشون بودم، درست. بعد دیگه میومدن پیش من، بعد بعضیاشون خب میان درد و دل میکردن.
ایشون هم درد دل کرد؟
بله ایشون، نه ایشون پدرش به من زنگ زد. آها. پدرش معلم بود، بعد گفت که من نگرانش هستم و با یکی از این همشهریاش که مثلا بچه خوبی نیست با اون خیلی نشست و برخاست میکنه و معتاد اون پسر، از این حرفا زد. و بعد دیگه من گفتم بیاد ما هم صحبت کنیم.
آها چجوری این تیکر میخوام که این یه خورده ریز بشیم اینجا، ارتباط اولیه رو چجوری باش برقرار کردید و چطوری متقاعدش کردین که پاشه بیاد مرکز مشاور؟ این ارتباط اولیه ریزتر میخوایم ببینیم.
ببینید این مورد اول که نیازی به مشاور اینا نداشت، با هم دیگه فقط صحبت می‌کردیم که
با هم صحبت کردیم،
به قول معروف وضعیت رو بهبود بدیم. یه مقدار از تجربیت خودم میگفتم که بالاخره پدرت نگران تو هستش، نمیخواد فضولی کنه تو کارت نه چیزی، یه مقدار اینا وضعیتشون یکم رو به بهبود بره. ولی دفعه بعد که یه همچین حالتی پیش اومد نگفتم به نظرم تو افسرده‌ای، گفتم که میتونیم بریم از اون مرکز کمک بگیریم. آها. توی این بهبود رابطه تو با این خانم، یا برای اینکه ببینیم که چجوری میتونه راه درستتر رو به قول معروف به ما نشون بده. به این ترتیب من بردم
دفعه دوم که این اون زمانی که خودش اومد سراغتون، یا اینکه بازم خودتون متوجه شدید که
عاشق؟ نه من متوجه شدم. خب. من متوجه شدم چون که کاملا تغییر کرده بود.
از تغییرش متوجه شدین؟ بعد صداش زدی؟
آره من صداش زدم و گفتم بیا اینجا ببینیم چی شده و یکم. خب. که صحبت کردیم آروم آروم
خودش افشا
آره
کرد.
شروع کرد به
این که خودش افشا کرده، یعنی اعتماد کرده. دوستانا ببینید داستان اینه، دانشجو افشا نمیکنه مسئله‌اش تا اعتماد نکنه. این که با شما پا شده اومده مرکز مشاوره، یعنی به شما اعتماد داشته.
نه اعتماد خب.
میخوام به اینجا برسم.
خب این خودش حالا میگم یکی از مشکلات من این بود که این پدرشو گم کرده بود تو ذهن خودش، دیمان شده بود این پدرش. آه. بعد یه ول کنم نبود.
پس مزاحمت هم براتون ایجاد میکرد.
به کار خودم باید برسیم. بعد ولی پسر خوبیه، بازم هر از چندی زنگ میزنن. چون من معرفش کردم که توی کسی کارخونه جات بره. یه روزی مدیر عامل کارخونه من رو دید، گفت آقا این میدونی چی شده؟ گفتم نه. گفت یه بچه تولید ما رو خراب کرده. تو رو خود نگاه کن. خب آدم بارزه ایه. بعد ولی همچین مواردی هم داره دیگه.
خب خیلی ممنون. من این نکته رو می‌خواستم در بیارم. خیلی ممنون آقای دکتر همدمی. این می‌خواستم برسیم به اینجا که اعتماده فالو کردین، خودتون پیگیری کردین، صدایی زدین، چون اعتماد کرد گفت شرح حال، پس میگید من صدا دیدمش، فالوش کردم، باش حرف زدم، اعتماد کرد، بهش گفتم اول مسئله جدی نبود، وقتی جدی شد بهش گفتم بیا بریم از یه جدی کمک بگیریم. این یه تجربه دیگه. دوستان چی کار میکنید؟ بفرمایید دکتر. شما هر دو یکی یکی همه نظرشون رو میگیریم.
من والا همین الان که دیر اومدم مصاحبه میکنم.
یه دانشجویی داشتم که حالا درجه کارشناسی هست، خیلی ناراحت و آشفته و با گریه اینه که گفتم چی شده؟ گفت آره من میان ترم در واقع درس رو خیلی بد امتحان دادم
و خانم
بودم.
آقای دکتر دیگه فرا جنسیتی نگاه بکنید دیگه، شما دیگه کاری به جنسیتش نداشته باشید. خب یه انسانی بود، آره خب حالا شد. خب
بله خلاصه خیلی آشفته و ناراحت که آره من اصلا اینقدر استرس دارم که نمیتونم درس بخونم برای پایان ترم همین الان.
بله
و اگه میشه جمع نمرات کلاسی و میان ترم اینا رو همین الان به من اعلام کنید. گفتم والله خب من ندارم، من فقط میان ترم رو تصحیح کردم، تازه حالا اونم بدون ارفاق میتونم یه نمره خامی به اعلام بکنم، ولی خب نمرات کلاسی و تمرین اینا رو استاد حل تمرین چیزی نگفته البته به من، هنوز اعلام نکرده چون آخر ترم اعلام میکنه اینا رو به من. و گفت اصلا من نمیتونم از استرس درس بخونم، نمیتونم بخوابم، نمیتونم هیچ کار دیگه ای بکنم و واقعا اصلا فلج شدم. گفت حالا دوستان هستن کمکم میکنن توی خوابگاه، ولی واقعا نمیدونم با چیکار بکنم. من خودم برخوردم این بود که یعنی همین الان گفتم خب حالا با این که با توجه به این که من عجله دارم، ولی واقعیتش اینه که هر انسانی توی دوره‌ای از زندگی خودش دچار همچین بحران‌هایی میشه و حالا شما اولیشو دچار شدی، از این بعد هست، بدتر از اینم ممکنه باید پیش بیاد و خب این که آدم بتونه کنترل بکنه خودش یک مهارت زندگی که باید به دست بیاد. و به هر حال از این تو این راه میتونید از مرکز مشاوره هم حتما استفاده بکنید، کمک میتونه بکنه. کما اینکه خودم هم اگه دچار مشکلی بشم میرم، هیچ اشکالی نداره. تازه همین الانم هم داریم میریم یه کلاسی که قرار هست که در واقع راجع به همین مسائل راجع به برای ما صحبت بشه. گفتم من از اتفاق میخواستم اقدام بکنم ولی احساس میکنم وقت نیست. و حالا اگه برم نوبت بگیرم، چون همچین مشکلی هم هست دارن، یعنی خیلی دیر نوبت میدن اصلا برای مشاور و از این حرفا، جوری نیست که مثلا به امتحانات پایان ترم برسم. من حالا خودم احساس میکنم که خیلی نتونستم کمکش بکنم و حالا خیلی سعی کردم بگم که خب آره تو زندگی ما هم همینه، هم چند روز پیشم شاید یه همچین اتفاقی برای من پیش اومده بود، دارم نمیتونه بخوابه. شروع کردم بگم که مثلا استرس یه چرخه باطلی ایجاد میکنه، به این ترتیب که شما استرس دارید، استرس مثلا روی خواب اثر میذاره، روی غذا خوردن اثر میگذاره، پرفورمنس ذهنی شما رو میاره پایین، چون درس میخونین و الان دیگه کمتر میفهمین، استرس تشدید میشه دوباره و هی میچرخه دور خودش و این خودش رو تشدید میکنه. و حالا دو تا راه داره، یا اینکه باید با گفتگو صحبت حل بشه، یا اینکه حالا شما خودت یک راههای پیدا بکنی ببینید چه کار خوشت میاد، یا اینکه باید با دارو قطع بشه. کما اینکه من خودم هم در زمان دکترای خودم دچار این مشکلاتی بودم، یعنی اینقدر مثلا حالا ما گیر مقاله و از این حرفا بودیم که خب مثلا واقعا من نمیتونستم هیچ کاری دیگه بکنم، به قول دوست میگه برنارد شده بودم، دقیقاً یک همچین وضعیتی قرار داشت و باید این چرخه به هر نحوی بشکنه. منتها خب ولی ایشون گفت من برم مرکز مشاوره پس ببینم چی میگن اونا، ولی چون فکر میکنم مراجعه کرده بود و خب خیلی دیر بهش نوبت داده بود.
خب حالا نباید، باید واقعا به اینا که اورژانسی ان به خصوص شب امتحان، معمولا این دانشجوهایی که اینطوری ان که شب امتحان استرس تنش داره دیگه، معمولا مداخله دارویی ما میدیم، یا این که باید حال بعد اینم بگم خدمتتون، مراکز مشاوره ای که توی دانشگاه هستن معمولا درمان‌های خیلی عمقی رو نمیتونن انجام بدن، چون که مخاطب زیادی دارن و بنابراین پرسنل زیادی میخوان، و کسایی که درمان‌های حرفه‌ای و عمقی انجام میدن معمولاً با این پولا حاضر نیستن بیان وایسن مثلا اینجا کار کنن. خب بنابراین لول بندی داره، ما داریم اصلا که واقعاً یه مرکز مشاوره باید بتونه همه دانشجویان به موقع بگیره، خدمات اولیه رو بهشون بده، اونایی که خدمات جدی‌تر نیاز دارن باید بتونه حالا یا جایی باشه که ارجاع بده که حالا با مرکز خصوصی تر یا مرکز تخصصی تر خب بتونه کار کنه. اما همینی هم که اینجا هست باید خدا رو شکر کرد که هست خیلی هم. اما واقعیتش اینه که در مورد یه همچین دانشجویی که الان شب امتحان خیلی به هم ریخته، معمولاً دارو میتونه خیلی کمک کننده باشه، داروی مثل ایندرال، داروی که حالا مثلا پروپرانول یه مقداری تپش قلب میاره پایین آرامش میده، این دارو معمولا اثر فوری داره، اما اثر درمانی جدی خب معمولا باید بره تو فرایند تراپی و درمان قرار بگیره. روش ها و تکنیک های جدیدی تو روانشناسی الان اومده که با یکی دو جلسه این آدمو میشه تو سریع یه مقداری آرومش کرد، همین مثلا همین آدم رو میشه. من خب به هر حال این روش ها رو به هر حال کسایی که اینا رو میتونن اعمال بکنن هزینه بیشتری میگیرن، چون خلی خودشون هزینه کردن اینا رو یاد گرفتن، بعد حالا به هر حال تو کارشون هم معمولا آدم هایی با تجربه باید باشن تو این کار.
متدای اورژانسی وجود داره. بله متدای اورژانسی دیگه هیچی که نباشه دارو هست. دارو موقت دیگه نه 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 همه داروها اینطوری نیست. فانکشن دارو دارو خیلیشون ببین دارو اگه درست تجویز بشه به جا و درست تجویز بشه کمک کننده باید باشه. اگه که فانکشن رو بیاره پایین یعنی دارو درست تجویز نشده، خب یا درست تشخیص داده نشده. اصلا کار کردش اینه که میخواد فانکشن رو ببره بالا دیگه، رنج رو بیاره پایین، فانکشن رو ببره بالا. اگه داروی عکس عمل کرد پس دارو یا تشخیص درست نبوده یا دارو درست مصرف نشده، تجویز نشده. اینها ممکنه مسئله بیولوژیک هم باشه دیگه، کمخونی، تیروئید، همه اینا میتونه موثر باشه. آقای دکتر مسکی میخواست تجربه بفرمایید. خیلی ممنون از تجربتون. من کاملا با تو موافقم، یعنی متد همین بوده که شما یک کمی تحویلش گرفتی باش حرف زدی ارجاعش دادی. بله
من دو تا نکته رو دارم. اول شما خسته نباشید
بگم
تو تعلیم و تربیت میگن اول تعلیم بعد تربیت. تعلیم زیاد اعتماد ساز نمیخواد. من هم که سواد داشته باشم برم سر کلاس بگم دانشجو از من یاد میگیره، اما تو بحث تربیت خیلی اعتماد سازی مهمه. من یه دانشجویی داشتم جز رنگ‌های رشته برق بود، حالا جنسش هم پسر بود، آقای دکتر گفتن دیگه، این یه دفعه سیگاری شده بود و جوری که می اومد از جلوی من رد میشد تو سالن تو کلاس متوجه بوی سیگارش میشدم. دانشجوی بسیار موفقی، ولی تو این چند وقتی که این تغییرات درش اتفاق افتاده بود که علتش رو اصلا نمیدونستیم، من زوم کردم روش. اعتماد سازی که میگیم از جلسه اول شروع میشه تا هر وقتی که شما خواستید پیش برید. یکی از جنبه های اعتماد سازی، من یه جمله آقای دکتر استفاده کردن، گفتن که چندین بار تن ما رو میلرزون. آفرین به این معلم که تنش به خاطر دانشجوش میلرزه، پدری داره میکنه و باید این استادای این چنین رو چشممون بذاره. اعتماد سازی از همون اول شروع میشه. من یه تجربه شخصی خودم اینه که تو مواردی میتونم تو اعتماد سازی موفق باشم که تجربیات شخصی خودم رو خیلی بولد شده بگم. حتی بعضی از روانشناسا برای معلمان میگن تجربیات شخصی بسازید اگر میخوای تاثیرگذار باشی. اومدیم با این دانشجو، خب اعتماد سازی رو ما برای همه دانشجو این جنبه رو داشتیم که آقا کلاس ما مبناش به رفاقت، رفاقتی که من دلسوز شما هستم هم برای یادگیریتون هم برای زندگیتون. با این دانشجو با دوستانش ارتباط برقرار کردیم که چی شده، هیچ، یه مشکل خانوادگی داشته و الان رو به افسردگی رفته و مصرف سیگارش روزی دو تا پاکت. بعد از یکی از کلاس‌ها، یعنی تو اون کلاس نشستم در مورد سیگار و اینجور چیزها حرف زدیم و فلان و این حرفا، بعد کلاس گفتم که فلانی، یعنی از در پشتی که اومد از من یه سوالی کرد، همطور کشیدمش تا دم ماشین. گفتم کجا میری؟ گفت میرم خوابگاه بالا. گفتم یه بالا با هم بر. نشست تو ماشین، گفتم که حالا یه نخ سیگار بده با هم بکش. خب این قدم اولش خیلی بد آموزی داره، استادمون هم سیگار میکشه. سیگارشو که در آورد گفتم سیگار میکشی؟ حیف تو نیست؟ قیافه به این خوشگلی؟ درس به این کار درستی؟ فلان این حرفا قبلن هم طی 10-11 جلسه این اعتماد سازی انجام شده بود که بدون فلانی دلسوز ما هست. این مسئله باعث شد که اون روز من 2.5 ساعت با این بچه رفتیم شهر اصفهان و گشتیم و هی با ماشین تاب خوردیم و حرف زدیم و حرف زدیم تو فهمیدیم مشکل خانوادش چیه. و بعد از طریق مسئولین دانشگاه تماس تلفنی پدرش رو، من شماره تلفن پدرش رو پیدا کردم و بعد که با پدرش صحبت کردم، بدون اینکه این پدر امانتداریش رو در مورد مسئله ما زیر سوال بذاره، خیلی عالی رفتار کرد و خیلی عالی این مسئله تو این بچه حل شد و الحمدلله الان یکی از بهترین دانشجویان کارشناسی ارشد برق هست بدون اینکه سیگارم بکشه.
خب خیلی ممنون. من یه سوال دارم، ایشون میدونست که شما با پدرش تماس گرفتی؟ رضایت داشت؟ نه. خب حالا با یه سی مقدار راجع به این بحث صحبت می‌کنی.
من چی به پدرش گفتم مسئله است که من گفتم بچه
سیگاری. آها
نه ولی از باب دیگه
این مطرح. آها همون یعنی اون چیزی که به شما میگن، اگر که دانشجو به شما اعتماد میکنه اسرارشو میگه، باید تو حفظش، آره باید اطلاعاتی اگه میخواین بگیرین باید اجازه بگیرین ازش. بله بفهم. حالا میگم البته یه چیز داره، یه جاهایی این استثناء داره، اونم بحث احتمال خودکشیه که دیگه اینجا باید بهش بگین من مجبورم که اینا گزارش کنم. بله بفهم آقای دکتر.
من فقط دو تا مورد خواستم در واقع بگم. یکی یه کیس دیگه بود، یه خانومی بود که من حس کردم یه مقدار این نظر روحی روانی کم دچار مشکل شده. اون مورد رو من با مرکز که تماس گرفتم و ازشون خواستم که نگن که من تماس گرفتم و اونا خودشون گفتن که ما میگیم مثلا یه مطالعه گروهی داریم انجام میدیم، اسم شما توی این لیست هست و این خانوما رو برده بودن و یه پرسشنامه چیزی داده بودن یا نمیدونم چی ارزیابی کرده بودن و مشکلش رو رفع کردم و فکر کنم تا امروز هم نمیدونه که مثلا
نه اینطوری نیست
ایشون، یعنی خیلی این خوب بل. ولی در مورد همین کیس این آقایی که قبلش گفتم، یه ایرادی که من به مرکز مشاوره در واقع وارد بودم با اینکه این تحت نظر بود و ما گفته بودیم، ایشون دو بار اقدام به
بله خودکشی کرد، بله
آخر با کمک های دکتر یه روانپزشک بیرون ما در واقع کمک گرفتیم و در واقع از اون فاجعه دانشگاه نتونست جلوگیری کنه. حالا شانس رو بردیم که فقط
کامپیل سویساید نشده. بله بله این هست، من به هر حال قبول دارم بالاخره سیستم ممکنه خطا بکنه، ولی واقعا نباید اون دانشجویی بود که با گاز هلیوم خودش خودکشی کرد، کامپیل سویساید داشت یه دو سال پیش همینجا تو خوابگاه، خب این جزء مراجعه مرکز بوده و با مشکل تحصیلی مراجعه کرده بوده اونجا و خب این مسئله جدیه، یعنی که باید چیز باشه، باید رصد بشه، باید واقعا یه مشاور حتی اگه دانشجویی با مسئله تحصیلی مراجعه میکنه، حتی در مورد خود شما هم دوستانم همینه، اگر که یکی از چیزایی که در مورد این دانشجوهایی که افت خلق پیدا میکنن یا افت تحصیلی پیدا میکنن این افکار خودکشی رو باید چک بکنید. من حالا راجبش تو سکشن بعد صحبت میکنم. سه، ما باید آنتراک بدیم. یه دقیقه دیگه داریم، یکی از دیگه دوستانم یه نظری میتونن بفرمان، یه دقیقه تا سه داریم، 15 دقیقه استراحت، بعد میریم تا 4:25. آقای دکتر ما در خدمتتون هستیم.
ببخشید این مرکز مشاوره از یه طرف دیگه هم یه آفتی هم داره ها. برای ورودی های 97 کارشناسی ارشد حذف تک درس از قانون برداشته شده، تنها یه مفری که بچه ها پیدا کردن میرن
مرکز مشاوره،
یه مرکز مشاوره کیس باز میکنن و عموماً هم من خودم خبر دارم که بچه هایی که مشکل ندارن حالا اونجا تظاهراتی انجام میدن که مرکز برشون بنفسه ایشون مشکل
ممکنه واقعا. البته میگم که من خودم اون زمانی که اینجا مدیر مرکز بودم، اینجا یه زمانی خودم اینجا مرکز بودم، حالا چند سال مشاور بودم، یه دو سال مدیریتش داشتم، واقعا اینا زیاد میمدن و ما واقعا اونایی که تشخیص میدادیم بازیمو میخوان بدن سعی میکردیم که بازی نخوریم، اما بعضی مواقع هم من قبول دارم بالاخره انقدر میان بازی میدن که یه وقتی ممکنه یه همکاری، میدونین مراجعه همکارمه، شاید اگه مراجعه من بود من قبول نمی کردم مثلا، ولی همکاری که میاد میگه آقا اینطور، من دیگه مجبورم همکار اعتماد بکنم، چون ما توی یه محیط تخصصی داریم کار میکنیم دیگه. خب به هر حال ممکنه من با نظر تخصصی، مثلا ما اگه دوتا همکار باشیم ممکنه از نظر تخصصی با شما موافق نباشم، اما به نظر تخصصی شما من مجبورم احترام بذارم، میگم که خب شما تشخیصت اینه باشه، منم چون همکار شما هم تایید میکنم. این موارد پیش میمد که من خودم مواردی رو تایید میکردم که خودم بررسی نکرده بودم، اما خب به نظر همکار احترام میذاشتم، شاید اون اومده همکارو مانیپولیت کرده و دستکاری کرده و اینا اتفاق میفته، من قبول دارم اتفاق میفته، اینا خطاهای سیستم ما انکار نمیکنیم. بله بفرمایید دکتر، فکر کنم میخوام تایم الان دیگه ما تایممون تایم استراحت